بسم الله الرحمن الرحیم.
من همین آغاز کلام یک جمله از مقام معظم رهبری رو که حدود در واقع سال 79 بیان فرمودن براتون قرائت بکنم. من همون زمان هم این جملات و مطالب رو از ایشون شنیدم، شبیهش رو هم یک بار دیگه به مناسبت ایشون بیان فرمودن، ولی برای اینکه ما تنها نمونیم زیاد در طرح موضوع استقلال، این فرمایش ایشون رو برای شما بخونم. ببینید چقدر راحت فرمایشات ایشون رو زمین میمونه و کسی بهش نمیپردازه. و در این حال احیانا ما به این موضوع بخوایم اهمیت بدیم، بدونید که ایشون به عنوان یک حکیمی که از بالا داره نگاه میکنه، رصد میکنه و از دانش دینی کافی برخوردار هستن و از زمان ما بسیار جلوتر هستن، ایشون هم نسبت به اهمیت این مفهوم استقلال چجوری نکاتی رو بیان فرمودن. می‌فرمایند که استقلال آزادی جمهوری اسلامی، همان جمهوری اسلامی همان نظامی است که وارد میدان شد و با تلاش‌های خود و چالش‌هایی که با آن روبرو بوده است پیش می‌رود و راه را باز می‌کند. شعار آزادی جزو شعارهای بسیار جذاب است، تکرار شده است، درباره آن حرف زدند، مقاله نوشتند، کتاب نوشتند، شعار دادند، درباره آزادی سخنها گفته شده است، بعضی با اعتدال، بعضی با افراط، بعضی با تفرید. شعار آزادی زنده مانده است، اما شعار استقلال برخلاف آن دو شعار دیگر در انزوا قرار گرفته است. یعنی برخلاف شعار آزادی و جمهوری اسلامی که بالاخره خیلی بارها تکرار میشه، شعار استقلال یکی از مهمترین شعارهاست. اگر استقلال نباشد یک ملت آزادی خود و به شعار آزادی خود هم نمیتواند خوشبین باشد. استقلال را بعضی عمدن، بعضی سهوًا، بعضی از روی غفلت، بعضی از روی خباثت میخواهند به فراموشی بسپارند. درسته؟ بعد میفرمایند که من امروز درباره مسئله استقلال در وقتی که گنجایش این سخن را داشته باشد در برابر شما برادران و خواهران عزیز مطالبی را عرض میکنم. معنی استقلال چیست؟ برای یک ملت استقلال چه مفهوم و چه ارزشی دارد؟ استقلال یعنی اینکه یک ملت بتواند بر سرنوشت خود مسلط باشد. ببینید فرد هم همینطوره ها، بنده دارم عرض میکنم این رو خدمت شما، فرد هم باید خودش سرنوشت خودش رو به عهده بگیره. در این باره شبهای بعد بیشتر انشالله صحبت خواهیم کرد. بیگانگان دست دراز نکنن و سرنوشت او را خائنانه و مغرضانه رقم نزنن. این معنای استقلال است. اگر از ملتی استقلال او گرفته شد، یعنی اگر بیگانگان که یقینا دلسوز او نیستن بر سرنوشت او مسلط شدن، دو چیز را از دست می دهد. اول عزت نفس خود را. ببینید دوباره استقلال ارتباطش با عزت خیلی روشن اینجا تصریح میشه که ما چند شب در این باره گفتگو داشتیم. افتخارات خود را، احساس هویت خود را، دوم منافع خود را، که بعد دیگه توضیح میدن این انسان به منفعتی نخواهد رسید. خب ببینید، پس در فرهنگ جامعه ما یا اشتباهن یا از روی خباثت به موضوع استقلال تأکید نشده. امشب ما یکمی متفاوت صحبت بکنیم، وضع این مفهوم استقلال رو در جامعه خودمون مورد بررسی قرار بدیم. چرا باید جوانهای ما اینقدر از بیان این مطلب استقبال بکنن و چرا مهمه؟ چرا طالبش خوب پرداخته نشده؟ تقصیر حوزه است، دانشگاه، سیاسیون؟ اینا رو باید یکمی امشب بررسی کنیم. یعنی میخوایم از بیرون به بحث استقلال نگاه کنیم. ممکنه این بحث استقلال رو ما امشب زیاد جلو نبریم، ولی لازمه این گفتگوها تا معلوم بشه که یک موضوع چرا انتخاب میشه، چرا باید بهش توجه کرد و بعد باید چیکار کنیم براش. ببینید، ما برای به دست آوردن استقلال دو تا مشکل اساسی داریم تو جامعهمون. نه برای به دست آوردن استقلال، برای توجه به مفهوم استقلال. یه انسان، یه جوان چرا به مفهوم استقلال کم باید توجه کنه؟ چون اگه کسی استقلال رو بخواد واقعا براش یه ارزش باشه، یه ارزش هویتی براش داشته باشه، باهاش عزتمند بشه، و اگه استقلال نداشته باشه احساس کنه ذلیل شده. دقت فرمودید، اگر کسی استقلال روحی نداشته باشه احساس کنه ذلیل شده. جوون باید اینجور باشه دیگه. علت لذت شما از عزاداری ابا عبدالله الحسین اینه که او شعار استقلال و بالاتر از اون کاملش رو، نتیجهش رو، عزت رو داد و پای عزت ایستاد، خون داد. شما در داستان زندگی هر کسی این رو ببینید تحسین و تقدیر میکنه. خب تو زندگی خودتون چی؟ هیچ کدومتون نذارید استقلالتون لطمه بخوره. برای اینکه ما یه جامعه‌ای داشته باشیم که بر استقلال تاکید بورزه، تک تک جوان‌ها بر استقلال تاکید بورزن، دو تا مشکل و مانع داریم سر راهمون. ببینید، اگه مملکت ما بخواد مستقل باشه، باید تک تک آدم‌ها اهل استقلال باشن. اگه مملکت ما بخواد عزتمند باشه، باید تک تک افراد اهل عزت باشن. و الا سیاسیونی هستن بدون استقلال طلبی، بدون عزتمندی، میان وابستگی رو تئوریزه میکنن، از مردم رأی میارن، پدر مردم هم در میارن، مردم میمونن از کجا خوردن؟ از اونجایی خوردیم که یه عده‌ای به استقلال و عزت زیاد بهال ندادن. من بعضی از اینها رو شاید شبهای بعد یه کمی در موردشون صحبت بکنم. یه افشاگری های تاریخی باید انجام بگیره. حالا ببینم اگر فرصت شد انشاءالله به اینها خواهیم پرداخت. نمیخوام اصل بحث تحت شعاع 4 تا مثال پرتنش سیاسی بشه. دو تا مانع داریم برای اینکه به موضوع استقلال بپردازیم. راستی چرا انسان ها نباید به موضوع استقلال زیاد بپردازن؟ نباید به موضوع عزت زیاد بپردازن؟ این که خیلی موضوع مهمیه. عامل اولش این است تو جامعه ما الان و تو جوامع بشری نوعاً، ولی خب این الان ما از جامعه خودمون داریم صحبت میکنیم، لذت طلبی، لذت های پست، منفعت طلبی، منفعت های کم، انسان رو از استقلال چیکار میکنه؟ باز میداره. یه جایی یه دونی سر راه ما بریزن، اگر مرغ خانگی باشیم بشینیم بالاخره دونه هامونو میچینیم دیگه، بعدش هم سرمونو میبردن تو عروسی و عزا و تمام. قانع شدن به کم از لذت و از منفعت موجب میشه آدم دنبال استقلال و عزت نباشه. چون شما برای رسیدن به عزت و استقلال باید یک کمی از این کمها بگذری، بعد به منفعت بسیار زیاد میرسی، به لذت بسیار زیاد میرسی. خدا شاهد لذتی که بچه ها تو جبهه میبردن از زندگیشون در اوج سختی ها. من ندیدم به این سادگی تو این 30 سال بعد از دفاع مقدس جوونی به این قدر نشاط و سرزندگی و لذت بری از زندگیش برسه. یه حال دیگه است، یه حس دیگه است. یک همیشه شما جوان ها توی هیئت یه مقدارش رو تجربه میکنید، یه مقدار بیشترش رو تو اربعین تجربه میکنید، ولی جبهه یه چیز دیگه بود. اصلا یه چیزی میشنوید، یه چیزی میگم، یه چیزی میشنوید. تا حالا هم نتونستیم فیلمش رو درست حسابی بسازیم. یعنی ما فیلمسازایی که اون حس جبهه رو بتونن منتقل کنن نتونستیم. حالا بعضی ها میگن اصلا نمیشه منتقل کرد. من قبول ندارم، ما هنرش رو نداریم. پس ببینید، یه مانع طبیعی وجود داره برای پرداختن به استقلال، یه مانع طبیعی وجود داره برای پرداختن به عزت. رفقا اینو دقت کنید، امام حسین علیه السلام هزینه داده خودش و بچه هاش که ما رو کشونده پای مفهوم عزت و استقلال. کار ساده ای نیست، این معجزه است. سینه میزنی، موسیقی، شعر، ریتم، فریاد، نمیدونم هنرهای تجسمی، انواع و اقسام عوامل میاد دست به دست هم دیگه میده، تو بر مفهوم عزت و استقلال اینقدر تاکید میکنی. خون داده امام حسین، ساده نیست. انسانها رو ولشون کنی با اینکه این موضوع عزت و استقلال رو دوست دارن، اما خودشون زیاد دنبالش نمیرن. عامل چی داره؟ عامل تربیتی داره، عامل فرهنگی داره. خب این عامل فرهنگی تربیتی که موجب نرفتن سراغ عزت و استقلال میشه رو چجوری باید برطرف کرد؟ دوستان من، یا حالا من در مورد راه برطرف کردنش صحبت خواهم کرد، این عامل به وسیله چی پیش اومده؟ خب آدمیزاد دیگه، لذت‌ها و منفعت‌های اندک چشمشو میگیره میره سراغش. ولی رفقا، تربیت دینی ما در آموزش و پرورش، تربیت دینی ما در مساجدمون و در منابرمون اکثرا صحیح نبودند. من با صراحت به شما عرض میکنم، با همه احترامی که به معلم‌ها و منابر تبلیغ دین، درس‌های تبلیغ دین و تعلیم دین در حوزه و دانشگاه قائلم، تقریبا اکثر درس‌های دینی به درد نمی‌خوره. اینا نباید گفته بشه، یه چیزای دیگه باید گفته بشه. کی این تحول میخواد تو کشور پدید بیاد، تو حوزه علمیه پدید بیاد، من نمیدونم. ولی یه زمانی حضرت امام میفرمود یک ساعت رادیو رو بدید به ما، ببینید ما چه میکنیم. حضرت امام استادشون مرحوم شاه‌آبادی رو دیده بودن، تو اون مکتب درس خونده بودن. بعد یک ساعت که چه عرض بکنم، 24 ساعت تلویزیون و رادیو به ما داده شد در شبکه‌های مختلف، ما اون اثر مطلوب رو که میخواستیم نگذاشتیم. چرا؟ چون دیگه درسای استاد امام رو ما نیومدیم اینجا اجرا کنیم، یه حرفای دیگر رو آوردیم اجرا کردیم. این حرفای دینی که زده میشه غلط نیستا، ولی از جای درستی شروع نمیشه. بر نکات کلیدی اصلی دیگری تأکید نمیشه. من دیگه وارد جزئیات نقدش نمیشم. در قسمت دوم بحث یک کمی دیگه دوباره بر میگردیم به این ماجرام. ببینید رفقا، من میخوام بگم تربیت دینی و تربیت اخلاقی در جامعه ما گاهی غلطه. اصلا غلطه. این که تو از سر کتک خوردگی و درموندگی و وابستگی و ذلیل بودن بری در خونه خدا ذلیل این و اون بودن، این اصلا غلطه. یکم محکم وایستا، یکم شاخ وایستا، یکم برای خودت چیزی حساب کن. گاهی از اوقات برخی از تعلیمات دینی اصلا اون روحیه وابستگی درمونده بدون عزت رو تزریق میکنه به آدم. من نمیخوام الان وارد مصادیق بشم. هر آدم متواضع با حیا ساکت سربراهی آدم نیست. هر اخلاق خوبی که به ظاهر اخلاق خوبه اخلاق نیست. یه روایت همیشه من مثال میزنم برای کوتاه کردن کلام. اومد گفت آقا امام صادق، مروت جوانمردی، جوانمردی یه پله دینداری خیلی بالاتر از اونه. حالا جوانمردی حداقلی رو میگه، حداقل انسانیت در واقع. گفت آقا جوانمردی به چیه؟ آقا امام صادق علیه السلام فرمود شما میگید جوانمردی به چیه؟ گفت ما تو مردم اینجوری میگن، میگن جوانمرد اون کسیه که نعمت بهش دادن تشکر کنه، نعمت بهش ندادن بلا کشید صبر کنه. امام صادق علیه السلام فرمود خب سگهای مدینه هم همینجور هستن، نعمت بهش میدی دومش رو تکون میده تشکر میکنه، در روش ببندی، این سگه میمونه دم در، گرسنگی میمیره ولی صبر میکنه. من حالا توضیح بدم بیشتر، الان چیزی رو بعد توضیح بدم. مگه آقا تعلیم دادن صبر بده؟ دیگه من چرس کنم. مگه آقا تعلیم دادن شکر چیز بدیه؟ آقا دیگه من چرس کنم. ولی میشه صبر و شکر رو یه جوری درس داد که آدم تازه بشه در حد یه سگ. سگ سگ دیگه بد نیست، ولی خب سگ دیگه، انسان که نیست. گفت خب آقا امام صادق شما بفرمایید مروت چیه؟ فرمود ما اهل بیت اینجوری تفسیر میکنیم مروت رو، میگیم مروت اینه که نعمت بهت ندادن تشکر کنی. اون قبلی چی میگفت؟ نعمت دادن تشکر کنی، نعمت بهت ندادن تشکر کنی، نعمت بهت دادن ایثار کنی. یعنی جوان مرد بحث پارسال ما اینجا مواسات بود دیگه، یعنی نامردی اگه مواساتی زندگی نکنیم. ببینید تعلیمات دینی ما غلطه گاهی تو کلمات اهل بدیه. من چند شب پیش یا دیشب بود اینجا عرض کردم جهاد در راه خدا داشته باشی از سر غریزه شجاعت. تو روایت امیرالمومنین میفرماید بعضیا جهاد میکنن شبیه سگ که از طلاهاش محافظت میکنه، این ارزش نداره. ببینید ما الان جامعه دینیمون جلو رفته. تو نباید اعتقاد به خدا رو دست مایه رضایتت نسبت به وضع موجود قرار بدی به این معنا که مقابل باطل قیام نکنی. وقت دین میشه در خدمت تحمل ظلم. باید درس دینی یه جوری باشه، باید تربیت ما یه جوری باشه. بچه 15-16 ساله از دبیرستان خواست خارج بشه، براش مهم نباشه که دیگران مسخرش میکنن یا نه، این براش مهم باشه. همون روایتی که دیشب برای شما خوندم، اگر بر استقلال تأکید بیشتری کرد درسته، و الا شما امام رضا علیه السلام در روایتی فرمود، این روایت رو باز هم ما یک سال اینجا در این هیئت با هم دیگه مرور کردیم، فکر کنم در بحثی بود تحت عنوان تقوا فراتر از اخلاق، اونجا میخواستیم اخلاق حداقلی رو بزنیم. امام رضا میفرماید اگر کسی گناه نمی کنه گولش رو نخور، شاید آدم ضعیفیه، عرضه نداره گناه بکنه. ببین به هر قیمتی گناه نکنی فایده نداره. آقا ما گناه نکردیم میگه بالاخره دیگه، خب شاید عرضه نداری. باید این حدیث طولانیه، یک سفر که انواع خوب بودنها رو همینجور امام رضا زیرابشو میزنه. خب تربیت دینی ما اگه درست باشه سر اون نقطه‌ای که باید تأکید بکنه میتونیم از این چالش بالاخره فرهنگی عبور بکنیم. یعنی چیزی که مانعه بفرماییم اون استقلال طلبی تک تک افراد میشه، عزتمندی تک تک افراد میشه که فراتر و ارزشمندتر از کار خوب انجام دادنه، این تو جامعه باب میشه. مانع فقط تعلیمات دینی هم نیست، از نظر فرهنگی هم تهاجم فرهنگی غرب 24 ساعته پمپاژ میکنه، سرگرمی های مبتذلی که تو رو به خودش وابسته بکنه، تو دیگه به فکر استقلال نباشی، اصلا به فکر این حرفای سطح بالا نیفتی. اونا که دیگه وظیفه خودشونو دارن انجام میدن، دارن مدام بمباران میکنن فرهنگ درگیر شدن با حد اقلی ها رو، لذت های حد اقلی و منفعت های حد اقلی رو. این فرهنگو دشمنان ما هم دارن تثبیت میکنن، دوستان دین هم تبلیغات دینی و تربیت دینیشون زور عبور از این فرهنگو نداره. درسته؟ خب از این دوتا بگذاریم. پس چالش اول شد طبع انسان که به لذت کم قانعه و دست از لذت کم حاضر نیست برداره، به منفعت کم قانعه، دست از منفعت کم حاضر نیست برداره. یه همچی آدمی استقلالش رو میشه گرفت. تربیت دینی و فرهنگ جامعه باید آدم رو از این معضل عبور بده. ما مشکلات فرهنگی و تربیتی داریم بمانه. عامل دیگری که چالش سر راه استقلال طلبیه، با استقلال آدم به همه جا میرسه و بناس اصلا کارهای خوب در خدمت این ارزش کلیدی باشه. چرا از استقلال به قول مقام معظم رهبری کم حرف زده میشه تو جامعه؟ عامل دیگر فرهنگ اومانیستی غربیه. یه فرهنگی اومده تقلبی استقلال، تقلبی عزتمندی، تقلبی ارزش انسان رو تحت عناوینی مثل آزادی و حقوق بشر رواج داده. فریب دادن با آزادی و حقوق بشر تو غرب سالهاست دیگه لو رفته، ولی بعضی از عقب مونده ها تازه این فرهنگ رو آوردن اینجا توسعه بدن. اخیراً البته سر و صداهاشون یه مقدار کمتر شده، دیگه چیزی ندارن بگن. مثلا آمریکا جامعه ایدئاله، فرانسه جامعه ایدئاله، انگلیس جامعه ایدئاله، اینا که دیگه آخر آزادی و حقوق بشر شدن. چرا به نهایت درماندگی و درید خویی رسیدن، برای دیگران درنده، برای خودشون درمانده. ولی وقتی که شما یه داروی تقلبی، یه مسکن قلابی به جامعه تزریق کردی، بیارید من تو کتابهای مدرسه به شما نشون بدم. تو کتابهای مدرسه ردپاهای این داروی تقلبی که به جای استقلال به خورد جوونا میدن. چرا حضرت آقا میفرماید بعضی خبیثانه از استقلال حرف نمیزنن، ولی همونا تا دلت بخواد از آزادی حرف میزنن و پرپر میزنن براش؟ چرا؟ نون توش داره برای صهیونیستا و طباقیت بین الملل. باور میکنید آمریکا خرج میکنه برای اینکه شما تو این کشور از مفاهیمی مثل آزادی حرف بزنید؟ خرج میکنه شما از کتابهای درسیتون شخصیتهای مستقلی مثل شهید فهمیده رو قصهشو حذف کنید؟ چرا آزادی که بخشی از استقلال، چرا نمیذاریم از استقلال حرف بزنیم؟ من پای استقلال خون دادم. ببینید اون توش نون داره. میگه شما دانش آموزا رو در سند 20 میگه شما دانش آموزا نتیجه میگیرن، اونجا تصریح نشده و تو بعضی از شهرها هم اجرا کردن، دانش آموزا رو کنار مزار شهدا نباید ببرید و ممنوع میکنن. یه جاهایی هم بخشنامه کردن دیگه دانش آموز مزار شهدا نمیبرید، راهیان نور محل شهادت شهدا نمیبرید، ولی 600 تا سرود برای آزادی برات میخونه. درسته؟ پس ما دو تا مشکل داریم. یکی اینکه خودمون عرضه نداریم حقیقت دین رو، اون بخش زیبا و برجسته انسانیش رو که دل از همه مردم عالم میبره حتی مسلمون نباشد، اون بخش زیبای دین رو منتقل کنیم. شما به هر کسی تو عالم برو بگو دین اصلش دنبال استقلال توه، اسیر کسی نباشی، خودت برای خودت تعیین تکلیف میکنی، اصل ارزش تو دین اینه، آخر ارزش تو دین اینه، میگه بارکالله من امتحان کردم تو افسانقات عالم با انواع و اقسام آدمهای پرت و پلای آدمهای بسیار هوشیار. اصلا به من میگن دانشمندان جهان اینور اونور میرم اینجوری صحبت میکنم، میگن این که دین نیست تو داری میگی. میگم تو فکر کردی دین چیه؟ دین اون چیزیه که تو قرون وسطا بود،
یه مش عقاید مزخرف غیر عقلانی که فقط میگه تو اینا رو تقدیس کن حرفم نزن. میگه این چیزی که تو میگی که دین نیستش که. میگم بابا دین اصلش اینه بنده خدا. نه ما خوب دین رو عرضه کردیم، وجه انسانی دین رو خوب ارائه ندادیم، و هم دشمنان ما یه حرفای قلابی زدن، هر کی دلش برای انسانیت میسوخت یا دلش میتپید برای انسانیت رفت اون دارو رو مصرف کرد. این وضعیتی رو پیدا کردیم که الان هستیم. راه حل برای رفع این دوتا مشکل وجود داره؟ بله. یه جمله از حضرت امام بخونم، خطاب به حوزه علمیه، که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این حرف رو زدن، حوزه علمیه زیاد اجرا نکردن. امشب بحث ما یکمی متفاوت شده بیگه، یکمی شما از بحث استقلال بالاخره استقبال کردید، میگید چرا این بحثات جدیده، من میخوام بگم علتش چیه. در آخرین سال حیات عمر شریفشون حضرت امام حدودن این رو فرمودن، علما و روحانیون، بذارید بگم در کدوم، بعد از قبول قطعنامه. آقا جنگ تمام شد، قطعنامه پذیرفته شد، جام زهر نوشیده شد، امام حالا کار داره. دو سه تا بیانیه، سخنرانی که امام دیگه بعدش نکردن، دو سه تا بیانیه فوق‌العاده مهم حضرت امام صادر کردن. این بیانیه در سالگرد کشتار خونین مکه یا بیانیه ایست برای قبول قطعنامه. خب حالا بعد از جنگ چی کار داریم؟ یکی از حرفای حضرت امام رو بشنوید همتون. می‌فرماید علما و روحانیون انشاءالله به همه ابعاد و جوانب مسئولیت خود آشنا هستند، ولی از باب تذکر و تأکید عرض می‌کنم. توضیح میدن حضرت امام که جوانها امروز اظهار نظر می‌کنن در مسائل دینی، با جوانها خوب برخورد بکنید. درسته، اگر با جوانها خوب برخورد نکنید چی میشه؟ اینها به دامن لیبرال ها، لیبرال ها کیا هستن؟ همونایی که الگوی تقلبی انسانگرایی و ارزش انسان رو ارائه میدن به جامعه. میفرماید که به دامن اونها میفتن. ببینید در غیر این صورت خدایی نکرده به دام لیبرال ها و ملیگراها یا چپ و منافقین میفتن، و گناه این کمتر از التقاط نیست. التقاط اون مکتبی بود که تروریست درست میکرد، 17,000 نفر شهید برا ما رو دستمون گذاشت. التقاط به اون میگن. حضرت امام میفرمود جوانای ما جذب فرهنگ لیبرالی بشن خطرش از اون کمتر نیست. بعد ببینید چی میفرماید. میفرماید فرهنگ دانشگاه ها و مراکز غیر حوزه‌ای به صورتی است که با تجربه و لمس واقعیت ها بیشتر عادت کرده است. دقت فرمودن همه دوستان، فرهنگ دانشگاه ها با تجربه و لمس واقعیت ها، تا فرهنگ نظری و فلسفی. ببینید یعنی فرهنگ نظری و فلسفی مال حوزه است، فرهنگ تجربی و واقعی و واقع گرایی مال دانشگاهه. حوزه چجوری بحث میکنه از دین؟ معمولا مباحث نظری. دانشگاه از مسائل اجتماعی و انسانی چجوری صحبت میکنه؟ به صورت واقعی و تجربی. بعد حضرت امام خیلی روشن میفرماید باید با تلفیق این دو فرهنگ و کم کردن فاصله ها، حوزه و دانشگاه در هم ذوب شوند تا میدان برای گسترش و بست معارف اسلام وسیع تر گردد. یعنی ادبیات حوزه یک کمی واقع بینانه تر بشه. اینو چه سالی فرمودن حضرت امام؟
چرا خیلی ها دین گریزی دارن؟ اشکال در ادبیات ما طلبه هاست. واقع بینانه، واقع گرایانه از دین تحلیل نمی کنیم. انسان گرایانه و انسان مدارانه بر مدار منفعت انسان در این دنیا از دین تحلیل نمی کنیم. سال 1367 این مطلب رو بیان فرمودن. خب اجازه بدید من از یک نابغه تاریخ اسلام که دیشب براتون عرض کردم از ایشون من مطلبی رو برای شما خواهم گفت، یعنی شهید صدر، مطلبی رو به شما بگم. سال 1348، 48 با 67 چند سال میشه؟ 20 سال حدوداً میشه، ضمن این که حدود 10 سال قبل از انقلابه، هنوز انقلاب به پیروزی نرسیده. شهید والا مقام سید محمد باقر صدر که تنها شهیدی است که امام حضرت امام 3 روز برای او عزای عمومی اعلام کرد، ایشون در اون سال ببینید چی میفرماید. من چند جمله ایشون رو باید برای شما قرائت کنم. تبیین اسلام به عنوان نظامی جامع و در برگیرنده همه عرصه‌های زندگی، این رو بخواد توضیح بده. میفرماید که ما باید اسلام رو وقتی معرفی میکنیم، اسلام رو در واقع برنامه ای برای اصلاح زندگی امروز معرفی کنیم، به قیامت واگذار نکنیم. باید طرح اسلام را با سایر اندیشه ها و طرح‌ها مقایسه کرده و به مسلمانان نشان دهیم که اسلام تنها راهی است که در جامعه اسلامی زندگی واقعی را برای انسان فراهم می کند. حالا من میگم چه کسانی تو کشور ما این خیانت رو کردن، نذاشتن حتی شهید صدر رو نذاشتن معرفی بشه درست حسابی. ببینید چی میفرماید. اینا عبارت های شهید صدره. میفرماید امروز دیگر مسئله بهشت و جهنم برای بیشتر مردم اهمیتی ندارد، چون انسان امروزی مادیگرایانه تربیت میشود، مادیگرایانه رشد میکند، بر اساس اعداد و ارقام محسوس و قابل شمارش بزرگ می شود، بر اساس منطق سیلی نقد به از حلوای نسیه زندگی می کند. بنابراین روش تربیتی و الگوهای رفتاری وی باعث می شود که اندیشه بهشت و جهنم نزد او بیفروغ شود و در او انگیزه ای ایجاد نکند. می فرماید آقا با مسائل اعتقادی نمی شه انسان ها رو تربیت کرد، همین روشی که الان آموزش پرورش ما داره. میفرماید شاید عقلا به آن باور داشته باشد، باور داره بهشت و جهنم هست، اما این اندیشه احساسات او را تحریک نمی کند. از این مهمتر ببینید شهید صدر چی میفرماید. اینکه مسلمانان صدر اسلام جانشان را فدای اسلام میکردند و در راه اسلام از خودگذشتگی مینمودند و در این مسیر از هم پیشی می گرفتن به خاطر بهشت و جهنم نبود، بلکه به خاطر این بود که به اسلام عشق می ورزیدن و می دیدن. جاهل بودن، اسلام آنها را عالم کرد. پراکنده بودن، اسلام آنها را یک پارچه کرد. سرگردان بودن، اسلام آمد هدایتشان کرد. فقیر بودن، اسلام آمد سیرشان کرد. یعنی فواید مادی دین رو دیدن. صدر اسلام هم پیامبر اکرم با قیامت مردم رو دعوت نکرد به دین، فواید اجتماعی رو نشون داد. بعد میفرماید چی؟ برای این اسلام خودشون رو وقف کردن، جان دادن. بنابراین به ناچار باید دو اقدام انجام دهیم. یک، وقتی به تاجری یا زن فقیری دستورات اسلامی را میگوییم، در کنار این به او بگوییم که اگر این در این راه استقامت کنی، اسلام این سختی ها را برای تو به رفاه و خوشبختی بدل می سازد، نه بعد از مرگ، چون این انسان در عالم حس و جهان مادی زندگی کرده. این سخن که فقط بعد از مرگ دین برای تو خوشبختی می آورد، هیچ زمان کافی و مؤثر نخواهد بود، حتی در زمان خود پیامبر. بلکه به انسان میگوییم تو امروز سختی های دینداری را بپذیر و همین فردا اسلام راه خوشبختی را در مقابل تو باز می کند. از مقام معظم رهبری هم یه جمله برای شما بگم. پس ببینید شهید صدر امام چی فرمود؟ فرمود یکمی از اون مسائل نظری و فلسفی بیاید پایین، واقعی از دین با مردم صحبت کنید. شهید صدر چی گفت؟ 20 سال قبلش فرمود امروز باید اسلام رو با واقعیت زندگی تطبیق داد به مردم، گفت مردم اسلام همین الان زندگی تو رو خوشبخت میکنه. دوستان من اگر ما این کارو کرده بودیم میدونید چی میشد؟ اگه کسی بیدینی میکرد همه بهش میگفتن چه آدم نفهمیه. الان کسی ماسک نزنه بره توی محیط عمومی سرفه کنه و عطسه کنه همه بهش میگن آی 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 چیکار داری میکنی؟ خب ماسک بزن. آقا یکی بهش ماسک بده، چه اینجوری اومدی؟ یه مسئله کاملا واقعی. ولی الان حجاب اگه کسی نداشته باشه کسی یه مسئله واقعی نمیدونه. هنوز توی هواپیما میگن که آقا ارزش‌های اخلاقی جامعه اسلامی رو رعایت کنید، حجاب رو رعایت کنید. بعد رئیس جمهور قبلی ما حجاب مسخره میکنه، رأی میاره. چون حجاب که این مسئله ارزشیه دیگه، واقعی که نیست. الان یک کسی بیدینی میکنه بهش نمیگن این بیمار از نظر روحی، نمیگن این عقل نداره. برای چی؟ چون تعلیمات دینی ما غلطه دیگه. بعد یه عده ای هم اومدن به ما، به شماها گفتن اینا نیروهای ارزشی هستن. خب ما نیروهای ارزشی منظورت چیه؟ میگه ما واقع بین هستیم. اون جریان نماینده فرهنگ غرب اومده گفته که چی؟ ما واقع بین هستیم، اینا نیروهای ارزشی هستن. بعد به این نیروهای ارزشی اسمشون رو گذاشتن اصولگرا، اسم خودشونو که مثلا واقع بین هستن گذاشتن اصلاح طلب. یه دعوای مسخره را انداختن تو این کشور، خیلی ها رو فریب دادن. اصولگرا منظورشون چیه؟ میگه آقا اینا یه سری ارزش ها دارن، مثل معاد و خدا و ولایت و یه سری مفاهیم بالا، میخوان همه چی رو فدای اون کنن. ولی ما واقع بینیم. دروغ، دروغ محض. البته این دروغ محض میگیره چون ادبیات حوزه ای ها به قول حضرت امام نزدیک به ادبیات دانشگاه نشده. سند من که نزدیک به ادبیات دانشگاه نشده این جمله. عرض کردم امشب یک کمی متفاوت ما با هم صحبت میکنیم، ببخشید. سال 1376، 10 سال بعد، 10 سال بعد از 67 حدوداً داریم میگیم دیگه، مقام معظم رهبری با اعضای مجلس خبرگان این مطلب رو بیان فرموده. اگر کسی میخواهد واقعا نقش مردم نقش عینی عملی حساس باشد و مسئله ولایت فقیه که یک مسئله حقیقتا مردمی و حکومت الهی توأم بشود با جنبه مردمی اینجور باشد، این باید در این قسمت سوم کار بکند. حالا من قسمت‌های قبلی صحبتیشون رو نخوندم دیگه. برای مردم تبیین کند، برای مردم بیان کند جاذبه ها را، چیزهایی که مردم را به شوق می آورد. همچنانی که ما برای حج مردم را تشویق می کنیم، ترغیب می کنیم، تبیین می کنیم، احکام حج را می گوییم، فلسفه حج را می گوییم، خیلی از غیر متدینین را به حج، غیر معتقدین به حج را وادار به حج رفتن می کنیم، معتقد به حج رفتن می کنیم. در مسئله نماز، مسئله زکات میگه، می فرماید فواید اینا را باید تشریح کنیم. تبیین میکنیم، مردم وارد میشن، بذل نفس میکنن. بذارید من خلاصه کلام ایشونو بگم. میفرماید وقتی شما میخوای یک کسی رو دعوت بکنی فواید عینی اونو توضیح میدی، بعد میفرماید ولایت فقیه هم همینجوری توضیح بدید. جوونها من به شما بگم میدونید چرا ولایت فقیه غریبه تو این کشور؟ برای اینکه هر چی کتاب، صدها کتاب نوشته شده درباره ولایت فقیه اثبات میکنه حقانیت ولایت فقیه رو. الان بیش از 10 ساله داره از این فرمایش آقا میگذره که آقا آثار ولایت فقیه رو توضیح بده، مبانیشو نمیخواد توضیح بدی. یه دونه کتاب درباره ولایت فقیه که بگه آقا آثار اجتماعی ولایت فقیه چیه؟ نداریم ما. چون میدونی ادبیات و حوزه ادبیات پرداختن به واقعیات و پرداختن به آثار نیست، ادبیات پرداختن به مبانیه. یه فاصله ایجاد میشه. اصلا عاشق ولایت فقیه شدن به خدا قسم دین نمیخواد، مال هر دینی طرف باشه، عقلانی فوائدش کارکردش توضیح داده باشه، توضیح داده بشه، بی دین ها بلکه ضد دین ها هم بهش علاقه من میشن. منتها میدونید این تو ادبیات و حوزه نیست که اینجوری توضیح بده. میفرماد بسم الله، اینجا جای نقش مردم است وارد بشوند در این میدان. زیبایی های این مسئله را از نظر عقل بشر و منطق بشری تبیین کنند. یک کتاب ولایت فقیه بیارید توش آیه قرآن نیاورده باشه، توش روایت نیاورده باشه، توش مسائل عقیدتی و احکام نیاورده باشه، از نظر عقل بشری توضیح بده. خیلی از علما بلدن ها، ببینید دعو حوزه این نیست، دانش در حوزه به این نمیگن، اینجوری کتاب نوشته نمیشه. شهید صد چی گفت؟ گفت آقا به قبر و قیامت و معاد و اینها شما واگذار نکن، سراغ مبدع و معاد نرو، بگو دین چه کارکردی داره امروز تو زندگیت. مقام معظم رهبری چی فرمود؟ گفت برید بگید مثلا ولایت فقیه چه کارکردی داره امروز تو زندگی. بعد میفرماید که مردم اینجوری حرکت میکنن، بعد خودشون توضیح میدن، میفرماین امروز در دنیا برادران عزیز، من به شما به عنوان یک آدم مطلع عرض میکنم، در دموکراسی ترین کشورهای جهان، یعنی کشورهایی که با همین دموکراسی غربی دارن اداره میشون، مثل کشور آمریکا، نقش مردم و حضور مردم در اداره کشور و هدایت کشور به قدر ایران نیست. یعنی برید واقع بینانه فرق دموکراسی و ولایت فقیه رو بگید. اصلا به دین چی کار دارید شما؟ که مثلا دین به این معنا که فقط اعتقادات و فقط مبانی رو بخوای بگی و فقط آثار قیامتی رو بخوای بگی. بعد میفرماید که اگر میخواهید بدانید، هست کتابهایی و گزارشهای بسیار روشن و روشنگری از آنچه که در انتخابهای حزبی در دنیای دموکراسی امروز دارد میگذرد، در همین دنیای دموکراسی غرب، تا ببینید آنجا واقعا مردم نقشی دارن یا نه. در مورد این جملات ما شبهای بعد اصل بحثمون انشاءالله خواهد بود که انتظارات بسیار جدی خودمون رو از این دولت بیان خواهیم کرد. ما میخواییم کشورمون اصلا بدون بحث دین الگوی آزادگی و انسانیت تو جهان قرار بگیره. شما الان اگه بهترین واکسن رو تولید بکنید که اثرش قطعی باشه، همه دنیا ازتون میخرن، کاری ندارن به این مسائل. شما مذهبی هستی، ریش گذاشتی یا نذاشتی، چی کار دارن؟ خب ببینید دوستان من، بنده عرض میکنم که استقلال از نظر روحی برای انسان لازمه، از نظر اجتماعی برای یک جامعه لازمه. این رو ما باید چجوری تبیین کنیم؟ آقا از نظر فردی به صورت روانشناسانه بیان کنیم. کسی روحیه استقلال طلبی نداشته باشه دچار روانپریشی فدات بشن. بعد دین چی کار میکنه؟ دین از نظر روانی تو رو به یه تعادل میرسونه. شبهای بعد من این رو توضیح خواهم داد. میخوام اصلا راه رسیدن به استقلال رو از نظر روانشناسی با هم صحبت کنیم. اصلا قرآن و قیامت رو به فرموده شهید صدر رو، به فرموده مقام معظم رهبری رو، به فرموده امام بذاریم کنار، پدر منو در میارن، آیه قرآن چرا نخوندی؟ حالا آیه قرآن هم میخونیم ما انصافاً. یکی از دوستان اومده بود میگو آقا به حرف مردم گوش نده، تو این کلیپ تو دو تا آیه قرآن خوندی، ببین کامنت گذاشته زیرش چرا آیه قرآن نمیخونی؟ گفتم نه من گوش نمی کنم، حالا اینجوریه دیگه. چرا باید دین تو جامعه ما غریب باشه؟ شهید صدر سال 1348 حدود 50 سال پیش میشه، چی میفرماید؟ میفرماید دین رو باید آثار واقعی دنیاش رو، دنیاییش رو توضیح بدید. الان ما الان سر چی داریم جوش میذاریم رفقا؟ ما میگیم این تورم نباید باشه، کارخونه‌ها نباید تعطیل باشه، مردم باید در رفاه زندگی کنن، اینا شاخص دینداری و حسینی بودن در جامعه. غربیا نباید به ما زور بگن، ما باید از امتیازاتمون تو منطقه و جهان استفاده کنیم. دیگه چی میگی؟ دیگه حرف دیگه نداریم بزنیم، همینه دیگه. آن نماز و روزه و اینا هم که میگفتی حجاب، اونا هم برای رسیدن به همینجاست دیگه، همینجا هم برای رسیدن به اونجاست، اینا لازم و ملزوم هم دیگه. ما حرف دینی که فایده دنیایی نداشته باشه نداریم. یه روزی ما به اینجا خواهیم رسید، کسی با دین فاصله بگیره از نظر روحی مشکل داره، باید ادبیات دینی این بشه. بعد یه عده‌ای هم هستن دنبال واقعیت‌های اجتماعی به دین کاری ندارن. آقا هر کی دنبال واقعیت‌های اجتماعی، واقعیت منافع است، ما با او هیچ اختلافی نداریم. یه فضایی تو جامعه ما هست دوستان من، من عرض میکنم بریم به سمت استقلال. این یک حرف انسانی است همونقدر که حرف دینی است. میگم استقلال مهمتر از آزادیه، این یک تجربه بشری است همونقدر که نگاه دینی اقتضا میکنه. ما میخوایم خودمون رو نجات بدیم، ما دنبال منافع حقیقی انسان ها هستیم، ما نمیخوایم درمونده بشیم، ما میخوایم بهترین زندگی رو داشته باشیم. امام حسین علیه السلام شهید شد که ما بهترین زندگی رو داشته باشیم، شهدا همه دنبال همین بودن. جنگ و مغلوبه کردن. بنده پیشنهادم به طور مشخص، البته در دهه دوم درباره فضای تبلیغاتی کشور انشاءالله در جلسه‌ای عرائز خدمت سروران و مخاطب خودم خواهم داشت، ولی اینجا فقط همین نکته رو عرض بکنم. بیایید تو این دور جدید از دولت، تو این فضای جدید سیاسی در کشور چیکار کنیم؟ یک نهضت رفع سوء تفاهم در کشور برقرار کنیم. ارزشمندترین انسان کیه؟ بیشترین شکوفایی رو در استعدادهای جوانها ایجاد بکنه، بیشترین شکوفایی رو در اقتصاد جامعه ایجاد بکنه، بیشترین بهره‌وری رو در زندگی مردم، در کار مردم ایجاد بکنه، یک دونه بیکار باقی نگذاره، نشاط در حد اعلی قرار بگیره. پس چرا با موسیقی مخالفت میکنی؟ خب لاخه لام هستم، خود اساتید موسیقی میگن خیلی از موسیقی ها نشاط آدم رو میگیره، این بحث ارزشی نیست. این بحث ارزشی نیست. چرا یه دفعه دروغ میگید، حرفا رو برمیدارید، تخته میکنید، افراد رو تخته میکنید، صداشون به جایی نرسه؟ آیون، بانوان محترم، ما چیزی به نام ارزش نداریم. هرچی از عقلانیته، هرچی از منفعت انسانه. چند تا آیه قرآن رو باید الان براتون بخونم، وقت گذشت. چقدر ما باید این درد دلها رو مطرح کنیم؟ آقا هر موسیقی رو گوش نکن. این سخن کیه؟ حالا ببخشن اون عزیز استاد بزرگوار، من با اسمشون این خاطره رو میگم، آقای حاتم عسکری. رفقا میخوان کلیپ بسازن، برن با خود ایشون مصاحبه کنن، استاد درجه یک موسیقی و آوازهای ایرانی. ایشون میفرمودن من کجای تهران مینشستم، اسم منطقه‌ش هم گفتن، تو دانشگاه هنر به من یه روز اینو میفرمودن، میفرمودن استاد من سلطان الواعظین که به مرگ طبیعی هم از دنیا رفت، نمیدونم 80-90 سالگی، نمیدونم چی، موقع از دنیا رفتنش هم یک سلام به آقا امیرالمومنین علی علیه السلام داد و از دنیا رفت. و حالا اینا چیزای خصوصی بود به من میفرمودن، من الان دارم میگم. بعد ایشون میفرمودن که این استاد ما، آقا ایشون هم همون تو اون جلسه باز میفرمودن که اکثر اساتید موسیقی کلاسیک غربی در حدود 50 سالگی مرگای غیر طبیعی داشتن. حالا ایشون توضیحاتی که میداد. بعد ایشون میفرمودن که بعد از 7 سال شاگردی کردم، یه روز برای من شیرینی خریدن، گفتن این شیرینی برای شماست، فکر میکنی برای چیه؟ گفتم خب من شاید شاگرد خوبی بودم، شیرینی برام خریدی. ایشون فرمودن نه، من از امروز تو رو به شاگردی بعد از 7 سال پذیرفتم. از اون به بعد 7 سال شروع کردم برای من یه جور دیگه ای اسرار موسیقی رو یاد دادن. بعد ایشون میفرمان آقای حاتم عسکری استاد دانشگاه تهران، دانشگاه های دیگه در موسیقی میفرمودن که بعضی از گوشه های موسیقی ایرانی رو میخواستن به من یاد بدن، به من میفرمودن سحر برو بیابان نماز شب و نماز صبح تو بخون. حالا نماز شب یادم نیست گفتن یا نه، نماز صبح رو برو بیابان یه حس معنوی خوبی داشته باشی، بیا یه گوشه مهم میخوام بهت یاد بدم. آن دیگه این بس ارزشیه، این بس آخوندیه، این بس چی الان؟ از ایشون پرسیدن توی شبکه دمام چند تلویزیون بود، اون کسی که باش صحبت میکردم مرحوم شده الان، پرسیدن ازش که خب نظرتون نسبت به موسیقی های تلویزیون امروز چیه؟ گفت من گوش نمیدم. گفتن چرا گوش نمیدی؟ شما استاد متخصصی باید گوش بدی ارزیابی. گفت گوشم خراب میشه، من هر موسیقی گوش نمیدم. الان بحثی چی الان؟ یه ارزشی چی الان؟ این که آدم باید برای شنیدن یاد گرفتن برخی از موسیقی یا صفای باطن داشته باشه، این بحث چی الان؟ مسخره بازی در آوردن، ملت رو به دو قسمت ارزشی و غیر ارزشی تقسیم کردن. ارزشی یعنی چی؟ بحث تعالی روح انسانه، بحث شکوفایی انسانه، بحث منافع حد اکثری برای جامعه است، بحث اینه که انسان قدرتمند بشه. اونطور نمیذارن این صداها برسه. میگه فلان خانواده بچهشون رو نذاشتن بیاد دانشگاه تهران، گفتم برو فلان دانشگاه. گفته من چرا نرم؟ گفته فلانی تو اون دانشگاه هفته یه بار میاد صحبت میکنه، نرو اونجا. آدم یاد دوران پیغمبر میفته که میگفتن مثلا پنبه بذاری تو گوشتون. چی بگه آدم؟ یه نهضت رفع سوء تفاهم دوستان من جامعه ما نیاز داره، که دین دنبال چیه؟ دنبال تعالی جامعه، دنبال تعالی که ضد دین ها هم بشنون میگن خب این که خیلی خوبه، باید بریم به این سمت، دین اینه. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه. کی فاصله میگیره از دین مگر آدم نادون؟ ما الان تو این شبها دنبال چی هستیم؟ دنبال اون شکوهی که در قلب انسان پدید میاد، لذتی که از احساس عزت میبره. و خدا تنها کسی است که به انسانیت تو، به آزادی تو، به استقلال تو اهمیت میده. فرم دستورات دینی یه جوریه که تو رو به اوج این استقلال برسونه. ارزش انسان بودن تو، ارزش مستقل بودن تو حتی ضمن بندگی خدا حفظ خواهد شد. انشاءالله شبهای بعد به شما خواهم گفت چرا اولیاء خدا رو یکی یکی میکشتن به خاطر این حرفا و هنوز مظلوم واقع میشوند و میشود دین در میان ما. بگذارید اسلام چی میگه؟ حقوق بشر میخوای؟ یه برمید کربلا ابا عبدالله الحسین چی میخواد از آدم ها؟ چند شب پیش روزهشو خوندم، باز امشب تکرار میکنم. چرا امام حسین علیه السلام شب عاشورا فرمود برید؟ قبلش این سخنرانی رو کرد، فرمود ما اهل بیت بر خودمان حرام میدانیم کسی را فریب بدهیم. من فردا کشته میشوم، بودن یا نبودن شما برای من فرقی نمی کند. برای اینکه اونا به وقت تحت تاثیر عاطفی قرار نگیرن، جوگیر نشن، فرمود من از شما راضیم. اگر میخواید یه وقت به خاطر دل من و به دست آوردن دل من اینجا بمونید، من از شما راضیم، بلند شید برید. چرا؟ چون به آزادی معتقد ابا عبدالله الحسین، چون به اغوا کردن حتی با تبلیغات و جنگ روانی هم معتقد نیست. این که با جنگ روانی میخوان مردم رو تحت تاثیر قرار بدن، اینا ضد حسینن، مرام حسین، اینا بوی از مرام حسین نبردن، کاملا شفاف فرمود ببینید من و اینها فردا میکشن، محاصره قطعیه، منم کوتاه نمیام، حالا شما خودتون میدونید. ولایت مداری یعنی این که وقتی که مفهوم ولایت رو میشنون میگن ما قیم نمیخوایم، ما یتیم و صغیر نیستیم که سرپرست ما باشه. سرپرست در اسلام یعنی حسین، ولایت یعنی حسین. به یارانش که به یاری اونها احتیاج داره میفرماید احتیاج ندارم، باشید بدید، که اگه موندن خودشون مونده باشن. وقتی به مفهوم ولایت میرسن میگن ما یتیم حقیر فقیر نیستیم قیم بخوایم. کی ولایت رو اینجوری برای تو توضیح داده؟ ولایت طوری آزادی و استقلال انسانها رو رعایت میکنه که عمرن تو غرب یک ذره به آزادی و استقلال انسانها در کشورهای خودشون اینجوری احترام بگذارن. ابا عبدالله الحسین یه جوری اون شب صحبت کرد، هیچ کس تحت تأثیر روانی جذب شدن برای موندن قرار نگیره. حتی بعضن تک تک باهاشون صحبت کرد، چرا ما سجده میکنیم به تربت خاک شهیدان کربلا؟ اصلا سجده مخصوص خداست، میدونید منظور من چیه؟ چرا؟ چون شب عاشورا امام حسین فرمود میخواید برید برید، حتی صدا زد عباس هم با تو هم هستم، میخوای بری برو. ولایت اینقدر استقلال رو رعایت میکنه. یه همچی توضیحی برای مسئله ولایت تو فرانسه، تو انگلستان، تو آمریکا، بین همه هوشمندان عالم، عالی ترین تعریف از رابطه یک مدیر با زیر دستان خودشه، عالی ترین صورت رعایت حقوق بشره، عالی ترین صورتی که نمونه ای نداره در جهان امروز ما برای رعایت آزادیه، عالی ترین مثال اومانیستی است برای رعایت ارزش یک انسان. امام حسین نگو برو، حداقل بگو بمونه اینجا، بمونه به فیض عظما برسه، به فیض شهادت برسه، نصیحتش کن بگو بمون، اگه بری بدبخت میشی. میفرماید کسی با تبلیغ دیگری به فیض عظما نخواهد رسید، باید خودش بخواد. من بهش میگم برو تا اگر موند موندنش ارزش پیدا کنه. من برای استقلال این انسان اینقدر ارزش قائلم. ما هنوز شعارهای حسینیمون رو تو جهان جهانی نکردیم، جهان رو خواهیم گرفت، مطمئن باشید دلها رو حسین فتح خواهد کرد. همه اونایی که یک کمی با مفهوم آزادی آشنا شدن با اصل آزادی اینجا میان آشنا میشن، همه اون کسانی که با مفهوم استقلال یک کمی آشنا شدن با اصل ارزش گذاری برای استقلال انسان‌ها اینجا تازه میان آشنا میشن. این اصلش. فرمود بلند شید برید. ابوالفضل عباس شروع کرد اول التماس کردن، همه بوتشون برده بود، چیکار باید بکنن؟ اگر مولا فرمود برو، آقا من ازتون راضیم، فرمود من ازتون راضیم، باشید برید. دیگه چی میخوای؟ شما رضایت آقا رو میخوای، برای شما برو دیگه. تو همون اثنا یک نفر آمد گفت فلانی، یک نفری که تو جلسه نشسته بود بهش گفتش که پسرت رو عبیدالله ابن زیاد دستگیر کرده تو کوفه. آقا فرمود تو بلند شو برو، پول بیارید، پارچه بیارید، بهش دادن. فرمود تو بلند شو برو، برو، من نمیخوام، بچت دستگیر شده، همون دستگیری بچت برای من کفایت میکنه، تو هستی منو کمک کنی، دوست ندارم نگران اینجا باشی. یه نگاه به علی اکبر حسین کرد، گفت آقا خاک بر سر من اگر برم، تو جوان رعنات اینجا نشسته، من برم دوباره جوان خودم. اصحاب حسین چرا کهکشانی هم؟ چرا آسمانی هم؟ چرا هیچ کسی به دست و به گرد پای اصحاب حسین نمیرسه؟ خودشون خواستن بمونن. فرمود عباسم اگر تو هم میخوای بری برو. همه میدونستن وابستگی ابوالفضل رو. دیگه این ارفاقی بود که حسین به اصحابش کرد. شاید اصحاب از ابهت این کلام حسین اصلا دیگه نمیتونستن حرف بزنن. تنها ارفاق حسین این بود عباسم یه چیزی بگو نطق این بچه ها باز بشه. یه دفعه ابوالفضل عباس گفت آقا بعد تو ما نفس بکشیم؟ بعد تو ما زندگی کنیم؟ اصحاب یکی یکی شروع کردن به ابراز ارادت کردن، یکی یکی شروع کردن به التماس کردن. ماجرای شب عاشورا شکل گرفت. حضرت میتونست این کاری که بعدش انجام داد قبلش انجام بده. چند شب پیش اینجا به شما گفتم بعد از اینکه اینا دیگه قسم خورده ایستادن ما هرگز نمیریم حسین تو رو تنها نمیگذاریم، فرمود خب حالا پس بهشت رو به شما نشون میدم. این یعنی چی؟ خب امام حسین قبلش میتونست این کارو بکنه. اصحاب من فردا منو میکشن، برای اینکه یه وقت سست نشید نرید، یه وقت اینجا رو تنها نگذارید، بذارید من اول بهشت رو به شما نشون بدم، تمام بود. نه، اول گفت برو. رفقا جوونا، من به تعداد شما اگر جوون اینجوری نیده باشم از نزدیک، به تعداد فراوانی جوون اینجوری دیدم. بعد از اینکه قسم خوردن حسین ما باید فدای تو بشیم، یه شبیه خوابی دیدن، یه پرده ای از جلو چشمشون کنار رفته، یه وعده شهادتی بهشون دادن، دیگه از اون به بعد مال خود کردن اینا رو. بچه ها منتظر نباشید کسی جذبتون کنه، منتظر نباشید. آخر کاری که حسین میکنه همینه که تو رو آورده هیئت. اما از اینجا تا شهادت بخوای بری خیلی استقلال تو رو رعایت میکنن. بعضیاتون لایق شهادتید قطعا. خدا به ملائکش میگه چیزی بهش نگیدا، بذار ببینیم، شاید رفت. تو باید اصرار کنی. حسین از بس استقلال ما رو رعایت کردی ما داریم از دست میریم. بگذارید یادی بکنم، بازم برای اینکه قیمت اصحاب امام حسین رو داشته باشی، یادی کنم از اون دو نفری که گفتن یا ابا عبدالله ما تا لحظه آخر کمکت میکنیم، دیدیم دیگه یار نداری اجازه بده ما بریم، ما مثل اینا حاضر نیستیم جون بدیم. آقا فرمود باشه، اشکالی نداره. آقا باش تو اون برخورد کن. آقا آقاست، مگه با من تو تون برخورد کرده تا حالا؟ ما هم اومدیم بریم زندگیمونو بکنیم. ظهر عاشورا حسین تنها و تنها تر شد. این دو نفر اومدن گفتن آقا معذرت میخوایم، دیگه اگه تو با تو بمونیم کشته میشیم، میخوایم بریم. آقا فرمود برید عزیزم، و رفتم. میشنوید دوستان من؟ رفتن. حسین جلوشون رو نگرفت، شهید نشدن و بعدن مردن. باور میکنی کسی بره کربلا بعد بیاد بره بمیره؟ شد جلوی چشم همه تاریخ. بچه ها دست خودتونه. امشب روزه اصحاب میخوان بخونن، به این مناسبت میگم امشب شهادت نامه عشاق امضا میشم. شهید سلیمانی این روزای آخر دیگه به التماس افتاده بود، به هر کی میرسید گریه میکرد، میگفت دیر شده دیگه، التماس میکرد. فهمیده بود اونا ناز میکنن. بچه ها چی کار میکنید امشب؟ من نمیگم شهید بشید، لایق شهادت بشید. لایق شهادت بشید، شاید آقامون اومد دیگه خیالش از ما راحت بود. شب عاشورا زینب صدا زد خیالت راحت هست حسین یا نه از اینا؟ فرمود زینب هم خیالت راحت باشه. زینب اون صحنه ای به یادش اومد که اصحاب امام حسن سجاده از زیر پای امام حسن کشیدن، با صورت آقا به زمین افتاد. الا لعنت الله علی القوم.